درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. این برنامه یک برنامه خبری نیست. یادم میاد اون موقع 2-3 سال پیش، زمانی که تو بوغبوهی گزارش دادن و اخبار دادن راجب اتفاقاتی که 2-3 سال پیش داشت میفتاد، قبل از داستان مهسا امینی بود، قبل از به قتل رسوندن مهسا امینی بود و من هم خب طبق معمول اتفاقا عراق هم بودم، اربیل اونجا بودم و یه دوستی با من تماس گرفت از اندونزی یا نیوزلند یا استرالیا، یادم نیست دقیقا، و از هموطنان افغانستانی بود. من افغانستانی ها رو هم هموطن خودم میدونم. تاریخ اینو میگه، 100 خورده ای سال هستش که با توطئه خارجی ها این قسمت ها رو از خاک ایران جدا کردن و دائما هم سعی کردن که بین مردم ایران و اون گوشه ایران که حالا اسمش شده افغانستان اختلاف بندازن و جلوی هم دیگه بزنن. به هر حال یکی از هموطنانمون از که اهل افغانستان هست با من تماس گرفت و گفتش که پسرخاله‌اش یا پسرعموش یا یکی از بستگانش در تیپ فاطمیون بوده و در سوریه بوده و خیلی میخواست اطلاعات بده به من که مثلا واقعا چه اجحافی شده به این تیپ فاطمیون و اینا که ما میدونیم و اینکه چقدر بهشون حقوق میدن و اینا. و یه چیز جالبی من گفتش که خب این تیپ فاطمیون مثل شهروند درجه دو بودن، یعنی اینا رو میفرستدن جلو این جای خطرناک. اول این تیپ فاطمیون میفرستدن مثلا خط مقدم تیپ فاطمیون بودن و زمانی که اینا ولشون هم کرده بودن که به هر حال با اون به اصطلاح داعش مقابله کنن و بین برن، و اون طرف این بچه ها، یعنی به نقل از این دوستمون، این کسانی که جلو بودن متوجه میشن که اون طرف داستان هم اینا زبون هم دیگر میفهمن. و بعد از یه مدتی که با هم همینجوری گفتگو میکنن، به جای اینکه تیر به هم بزنن، از دور با داد فریاد که با هم حرف میزنن میفهمن که آقا اینا مثلا زبون هم دیگر میفهمن و متوجه میشن که اینا اهل ازبکستانن. خلاصه سلاحشون رو میذارن زمین و میرن با هم دیگه حرف میزنن و متوجه میشن که بله، اینا هم مزدورهایی هستن که در ازبکستان، یعنی استخدام شدن با پرچم داعش اومدن اینجا. ماهی 5,000 دلار هم میگیرن. تیپ فاطمی اونم ماهی حدود 3,000 دلار میگرفتن، اونم ماهی 5,000 دلار میگرفتن که اون لباس داعش رو تنشون بکنن زیر اون پرچم و بزن هر کس روبروشون بود بکشن. یعنی شما میخوام این قسمت رو اینجوری به قضیه نگاه کنین که یه عده‌ای میان مردم ایران رو، یه بخشی از این منطقه رو، هر اسمی میخواین روش بذارین، افغانستانی ها رو میذارن جلوی ازبک ها که همه یه مردم هستیم، میذارن جلوی همدیگه رو بکشن. برای چی؟ برای اینکه اون منطقه ناامن بشه، هر جمعه بشه، منابع طبیعیش رو راحت ببرن. ته قضیهش اینه که برای اینکه یه عده‌ای در یه گوشه دیگه دنیا پول بیشتری در بیارن، همین، سود بیشتری داشته باشن. این عده، این کسانی که این کارو میکنن و یک سیستمی درست کردن، یعنی خود اون آدما نمیان این تو ازبکستان آدم استخدام بکنن یا تو افغانستان آدم استخدام بکنن، از طریق جمهوری اسلامی یه سیستمی ساختن که مثلا تهش میرسه به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم مثلا سپاه قدس داره، اینا میرن تو افغانستان پول میدن به مردم فقیر، مردم مستعسل که میخوان 2000 بیشتر بود. یه سری حالا اومدن توی ایران گرفتار شدن به اصطلاح اون اهرم، اینکه مثلا اخراج میشن از کشور، اینجور چیزا، اینکه اقامت ندارین، یه همچین اهرمی هم بالا سرشون از سری حقوق شهروندیشون ازشون میگیرن و میگن که خیلی خوب، اگه شما بیاین عضو تیپ فاطمیون بشین و برین تو سوریه، یه سری دلایل هم میارن، اسلام نمیدونم اینجوری با داعشی ها قراره بجنگیم، ما مای 3000 دلار بهتون میدیم. این سیستم. از اون طرف قضیه هم حالا یه تبعه ترکیه یا هر جای دیگه به اونم یه پولی در اختیارش گذاشتن، میگن برو سرباز استخدام کن توی کجا؟ ازبکستان. چرا ازبکستان؟ برای اینکه اونجا مردم فقیرن و به خاطر وضعیتی که بر اون کشور هم حاکم شده، حاکم کردن، به لحاظ فرهنگی سطح سواد مردم اومده پایین تر. مردم نادان و فقیر راحت تر گول میخورن. این یه فرموله. همه جای دنیا هم کار میکنه. توی آمریکاش هم کار میکنه. توی هر جای دیگه دنیا که برین کار میکنه. و اگه شما برین نگاه بکنین، بیشتر این سربازانی که مرسنری هستن، یعنی به صورت مزدوری کار میکنن، از این قاعده مستثنا نیستن. اکثرا از خانواده های فقیر و سطح فرهنگی پایین میان. در سراسر دنیا اینجوریه. به هر حال این میخوام بگم یک فرموله، اصلا ربطی به این که مثلا بگی این سفید سیاه زرد اینا رو نداره. بی سوادی و بی فرهنگی و فقر میتونه به اینجا برسونن. به هر حال این آدم ها رو استخدام کردن، یک سیستمی درست شده که این آدم ها رو از این گوشه دنیا بردارن بذارن جلوی همدیگه به یک دلیل که اصلا خودشون هم نمیدونم دلیلش چیه، اینا همدیگه رو بکشن برای اینکه منطقه ناامن بشه. برای اینکه وقتی که یک کمپانی نفتی میره اونجا قرار میره تو سوریه یا تو عراق میخواد قرارداد ببنده، میگه آقا این بغل جنگه ما نمیایم، و مجبور بشه هر جور شرایطی که بخواد رو دیکته کنه به اصطلاح اون سیاستمداران حاکمان تا زیر بار برن. و بعدم در یک چنین شرایطی وقتی یه همچین هرج و مرجی هست، هر کسی قبول مسئولیت نمیکنه. این حاکمان هم خیلی راحت تر میشه سیستم های فاسد به وجود آورد در یه همچین شرایطی. اینجوری میشه که مثلا کشوری مثل عراق که یکی بزرگترین دارندگان نفت در جهان هست، پالایشگاهی که بتونه بنزین مورد نیازش رو تأمین بکنه نداره، بعد بنزینش رو بخره و فراورده نمیفروشه، فقط داره نفت خام میفروشه و این فقط سودش میرسه به کمپانی نفت، یعنی همون عده‌ای که میخوان پول بیشتری در بیارن. این عده همون کسانی هستن که میان مثلا در آمریکا، حالا قبل از این اینم بگم که این هرج و مرج باعث میشه که مردم اینجا فرار کنن از اینجا، مردم این مناطق که صاحبان واقعی این منابع طبیعی هستن از اینجا فرار کنن. از اون طرف هم با نفوذی که این سیستم درست کرده تو سیاستمداران اروپایی، میان در اروپا رو باز میکنن که اینا رو بر به عنوان شهروند درجه دو این سوریه‌ای‌ها هم تو آلمان، فرانسه، هر جای قبول کنین و اینا راحت‌تر کوچانده بشن. اگه میمدن بهشون گفتن بعد اینجا برین، همجوری نمی‌رفتن. ولی وقتی جنگ هست با میریزن سرشون، خب راحت تر کوچ میکنن از اونجا و میرن. و اگر منابع طبیعی احتمالاً در آینده قرار اونجا کشف بشه، آدم های کمتری اونجا هستن، بنابراین راحت تر میشه این اموال رو بالا کشید. خیلی ساده بهتون بگم. و همین آدم ها کسایی هستن که میان دانشمندان درجه یک، فارغ التحصیلان شاگرد اولای دانشگاه های درجه یک آمریکا رو و دنیا رو استخدام میکنن و بهشون میگن که یک فرم ماده شیمیایی پیدا بکنین که مردم مریض بود، ما بتونیم به غذاها اضافه بکنیم، افزوده هایی به غذاها اضافه بکنیم که هم خوشمزه تر بشه، همین که مردم بیشتر بخورن. و اینجوری میشه که اضافه تمام مردم در آمریکا، اکثریت شاید بیشتر از 60% مردم فشار خون دارن توی آمریکا، چربی خون دارن یا بیماری های مزمن دارن. و از اون ور به غیر از این که این مواد غذایی رو با در اندازه حجم بیشتری میتونن بفروشن و سود کلانی بزنن، به خاطر اینکه میتونن مواد غذایی بی کیفیت رو که بعد دور ریخته بشه رو بهش این مواد خوشمزه رو مثلا یه افزودهای شیمیایی بهش میزنن که خوشمزه میشه، راحت‌تر مردم میخورنش، موادی که در حالت عادی شاید مردم نخورن. و این مواد مثل سمه، مریض میکنه آدما رو. وقتی مریض میشن بعد تا آخر عمرشون دوای فشار خون بخورن، بعد تا آخر عمرشون دوای کلسترول بخورن یا دوای مثلا قند بخورن، همشون دیابت دارن، بیماری قندی دارن. این طبیعی نیست اصلا، یعنی در گذشته اینقدر مردم دیابت نداشتن که الان دارن. خب چرا داره این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه باز دو مرتبه یه سری آدم میخوان پول بیشتری در بیارن. همین، همه داستان تای قضیه میرسه به اینجا که یه سری آدم میخوان پول بیشتری در بیارن. حالا اتفاقی که حالا من به معنی ناظر اینجا دارم توی آمریکا میبینم اینه که میبینم که یک تغییری ایجاد شده، یک رویکرد عوض شده. یک کسی مثل رابرت کندی میاد و با اینکه اصلا خانوادگی دموکراتن، میاد مثلا به ترامپ جمهوری خواه که اونم جمهوری خواه نیست به نظر من، اونم تونسته از تابلوی جمهوری خواهی استفاده کنه تا وارد سیاست بشه. به نظر من میاد با اون دست به دست و دست میشه برای اینکه بیاد جلوی این قضیه رو بگیره. یعنی یه سری دیگه از ثروتمندان آمریکایی به این نتیجه رسیدن که آقا این راه غلطه، این راه به نابودی بشریت در خط میشه. همه چی پول نیست، درسته اینا دارن بیشتر پوله، ولی همه چی از بین میره و بعدم اینا دارن یه کاری میکنن، میخوان خود آمریکا رو از بین ببرن. میان در این مرزها رو باز میذارن، میلیون ها نفر آدم میان تو که یک عالمه شون آدم های خطرناک هستن، توی زندان ها اومدن بیرون. خب پس یعنی یه نقشه هم برای آمریکا کشیدن، میخوان خود آمریکا رو هم تیکه تیکه بکنن حتی، و این خطرناکه. بنابراین به نظر من خیلی چیز دور از ذهن عجیب غریبی نیست که یه سری از ثروتمندان آمریکا به این نتیجه برسن که بعد جلوی این قضیه بیستن، و این یک جنگ طولانیه. یعنی این بک‌گراند داره، تاریخ داره، در طول 100 سال گذشته این اتفاق بارها افتاده و همیشه هم به شکست جناح مقابل ختم شده و اون ثروتمندان اصلی بزرگترها تونستن ببرن جنگو، با پول تونستن همه رو بخرن. خب این سیستم خطرناک اهریمنی اومده، رسانه هم داره، سیاستمدار فاسد هم داره. سیاستمدار فاسد از کجا میاد؟ تو دانشگاه درش میارن، از توی همین مثلا نهادهای مدنی، با پول پاشی پیدا میکنن آدمایی که وجدان ضربه پذیرتری دارن، شرف کمتری دارن، راحتتر با پول میشه خرید، استخدام کرد، حمایتشون هم میکنن، رسانه هم دارن، رسانه هم در اختیارشون هست و میان و به مردم میباورونن که این حقیقته. اصلا حقیقت و معنای کلمات رو عوض میکنن و میان معنی هر چیزی رو تغییر میدن. بر اساس این مدل، بر اساس این سیستم، من فکر میکنم که حکومت آخوندها در ایران ساخت و پرداخته همین سیستم هست. یعنی از همون انقلاب 57 شما شروع کنید، اسناد و مدارک زیادی از یه زمانی میگفتن اینا فقط تئوری توته است، حالا دیگه دارن میگن دیگه. حتی اون طرف قضیه هم بهونه میارن، میگن آره مثلا محمدرضاشاه داشت قیمت نفت رو میبرد بالا بعد برش میداشتن. ولی نه، قضیه خیلی عمیق‌تر از این سه حرف هاست و اینی که خیلی خوالا محمدرضاشاه رو بردارن، چرا آخوندها رو کمک کنن. آیا واقعا مثلا خمینی با اون تفکراتش و اون دوروریاش، تو شما نگاه کنید دوروری خمینی رو ببینید، یکی بی سوادتر و ابلهتر و وطن فروشتر، بی وطنتر، اینها چجوری میتونن بیان انقلاب کنن توی ایران، یک حکومتی رو بیارن پایین و یه حکومتی رو تشکیل بدن، یه ماه بعد بیان رفراندوم بذارن، رفراندوم مهندسی شده آری یا نه، و بعدم بیان به یک همچین تشکیلاتی رو به تشکیل بدن، شورای نگهبان درست کنن، مجلس خبرگان درست کنن، قانون اساسی با هزار تا سوراخ درست کنن و بعدم اینا همه رو به مردم بخورونن. اگه 4 نفرم اعتراض کردن همون در نطفه خفش بکنن و در ضمن یه سری اپوزیشن هم بسازن، یه سری به هر حال یه سری مردم ایران مخالفن، نمیخوان قبول کنن اینو، میان یه سری اپوزیشن هم درست میکنن، یه سری به اصطلاح رهبران ساختگی دستساز درست میکنن که چجوری این مردم رو هم ببرن به بیراهه و تمام جانفشانی هاشون، فداکاری هاشون بی نتیجه بمونه و از بین بره. این سازمان مجاهدین خلق این مثال بارزشه که چطور فداکاری یه سری آدمی که میخواستن مبارزه بکنن به خاطر بی سوادیشون، به خاطر اون سندروم بچشیهی که داشتن، از بین رفت، تلف شد، به هیچ جایی نرسید، حتی بنزه یک سانتیمتر هم نتونست جمهوری اسلامی بره. و حالا نمیخوام وارد این قسمت ها بشم، یعنی دلیل اینکه اینا رو میگم، میخوام بگم که خامنه ای خودش یک عروسک، یک مترسک در دست یک سیستم دیگه ای، و هر کاری که میکنه، چه اون خطانشون کشودنهاش، چه این عقب نشینیهاش، از بیرون بهش دیکته میشه که چی کار کنه چی کار نکنه. حالا دوزی هایی که داره داخل میکنه، درسته انقدر اینا احمق و نادونن که تنها چیزی که راضیشون میکنه اینه که صفرهای حسابای بانکیشون گنده تر میشه، مثل همون کسانی که برای یه مش پول دارن این بلاها رو سر مردم دنیا میارن. اینام هم همونه، یعنی در این قسمت به هم مشترکم، برای همین میتونم با هم کار کنم. به هر حال تغییری که داره در آمریکا، این تغییر به نظر من یک، حالا من اینجوری میبینم، من یه تغییر واقعی میبینم، یعنی وقتی میبینم که داره جلوی درآمد یه سری آدم گرفته میشه، وقتی که سازمان USAID بسته میشه و فاندها قطع میشه، یه دفعه 10,000 نفر از وزارت بهداشت آمریکا اخراج میکنن، میان برنامه میذارن و میگن که این آتیزم دلیل غیر از ژنتیک داره، بعد بریم دلیلش رو پیدا کنیم، آمار میدن که چقدر صدمه خورده با آمریکا و بنابراین ما باید بریم این مجرمین رو باشون برخورد بکنیم، کسانی که این کاری کردن مجرمن، ما باید بریم باشون برخورد بکنیم، این به نظر من واقعی میاد. و این مسئله، یعنی این ثروتمندانی که خواستن آمریکا رو نجات بدن، متوجه شدن که این یک سیستمی که همش من متصله، از بالا به پایین من متصله، نمیشه فقط یه تیکش رو درست کرد، نمیشه فقط آمریکاش رو درست کرد بقیه رو ول کرد، اگه میخوان درست بکنن، یعنی تنها زمانی موفق میشن که کلش رو با هم درست کنن، کل این سیستم بعد از هم باز بشه. و چیزی که من میبینم اینه که داره باز میشه هستم، یعنی دارن میرن به اون طرف، حالا اینکه موفق بشن یا نشن نمیدونم، تا الان موفق بودن تو این سه ماه چهار، تو این مدت سه ماه چهار ماه هم نیست، میتونم بگم از حدود 8 سال پیش، دور اول دونالد ترامپ رئیس جمهوری اول، از اون موقع شروع شده قضیه. و به هر حال درسته دور دوم شکست خورد، گذاشتنش کنار، ولی تو اون 4 سال تونست یک تیم جدیدی بسازه. میبینی که الان این تیم هم دموکرات داره هم جمهوری خواه داره، به سر اینی از هر دو حزب داره، برای اینکه اون دو تا حزب همون اصلاح طلب اصولگرای ایران بودن، همون سیستم بود. به هر حال این سیستم چون این تغییرات در از اینجا اتفاق افتاده، حالا اثراتشو داریم در مذاکرات به اصطلاح با آخونده هم میبینیم، یعنی این مذاکرات جنسش با مذاکرات قبلی بر این اساس فرق میکنه، برای اینکه من دارم میبینم که اینجا توی آمریکای تغییر، برای همین اصلا اخبار رو من میگفتم اینجا میبینم، میگفتم تو آمریکا اینجوری شد، تو آمریکا اونجوری شد، به خاطر اینکه اینا تغییرات مهمی هست که داره در آمریکا اتفاق میفته. و کلا من در این مدت سعی کردم که ابزاری در اختیار شما قرار بدم که خودتون متوجه بشین، بفهمین که این خبر یعنی چی، چون خبر که زیاده، هر روز یک عالمه خبر میاد بیرون، ولی اینکه معنی این خبرها چی است، این خب حالا مثلا همین شبکه‌های خبری میان تحلیلگر میارن که برای شما معنی کنه، ترجمه کنی که این خبر یعنی این، و خیلی وقتا این ترجمه ها غلطه، در راستای همون دروغ پراکنی که رسانه‌ها انجام میدن داره انجام میشه. و من فکر کردم که برای اینکه بتونیم پادزهری بشیم در برابر این همه دروغ پراکنی، اینه که شما رو، مردم معمولی رو، با ابزاری مسلح بکنیم که خودشون بتونن بفهمن که این خبر یعنی چی، خودشون با اندیشه سنجشگر خودشون تصمیم بگیرن، که نه اینکه تصمیم بگیرن، بفهمن که این خبر یعنی چه معنی میتونه بده. و این از راه، یکی از ابزارها اینه که شما تاریخ رو بشناسی، تاریخ رو که میخونی از منابع مختلف، نه فقط از یک منبع، یواش یواش با الگوها آشنا میشه و بعد میبینی که این الگوهایی داره تکرار میشه، و بعد اون موقع است که وقتی یه خبری میشه میفهمی خب چون این خبران بعدا میشه تاریخ، میفهمی که خب پس الان داستان چیه، برای چی داره یه همچه خبری اتفاق میفته، یه همچه خبری میاد بیرون. دلیل این که حالا مثلا من، شاید برداشت خیلی از بعضی از مخاطبان این بوده که من خوشبین هستم به این مذاکرات، و به نظر من چون از اینجا یه اتفاقاتی افتاده که تغییر در سیاست‌های اصلی آمریکا دارم می‌بینم، فکر می‌کنم که جنس این مذاکرات با جنس مذاکرات قبلی فرق داره، و این باعث تغییر سیستم داخل ایران هم خواهد شد. حالا شاید هیچ کدوم از ما دوست نداریم که آخوندها مثلا به نتیجه برسن با آمریکا، ولی به نظر من وقتی که به نتیجه برسن دیگه آخوندها نیستن، دیگه جمهوری اسلامی در کار نیست، چون اصلا جمهوری اسلامی اومد سر کار که یک دشمنی ساختگی درست بشه. این مصاحبه آقای کارت ولدون با تاکر کارلسون بسیار بسیار مسابقه مهمی، من تیکای زیادی ازش در آوردم، زیرنویس فارسی هم کردم، به زودی یک برنامه مفصل راجع به اون درست میکنم که شما متوجه بشین مثلا یک عملیاتی مثل 11 سپتامبر 2001 این حتی بنا به گفته‌ای با همکاری از نهادهای امنیتی خود آمریکا اتفاق افتاده. اینکه اون ساختمان‌ها فرو ریخت، اینها بر اثر برخورد اون هواپیماها نبوده، این بمب‌گذاری شده. اینا رو دارن یواش یواش سنداشو میدن بیرون و اینا مهمه که این اخبار داره الان میاد بیرون، یعنی اینکه میرن به دنبال خاطیان. وقتی که این اخبار به این شکل داره میاد بیرون و دیگه از حالت تئوری توتو و اینجور چیزا خارج میشه، یعنی قراره برن با اون خاطیان برخورد کنن. اون خاطیان کیا هستن؟ همون کسانی هستن که از جمهوری اسلامی حمایت کردن، همون کسانی هستن که میخوان در این منطقه تروریست بازی بشه و هرج و مرج بشه برای اینکه یه عده بیشتر پول در بیارن. در نهایت میرسه به اونجا و اون عده قراره که دستشون رو بشه و باشون برخورد بشه، شاید به زندان میفتن، حتی ممکنه این اتفاق بیفته. و این عده که میخوان به هر قیمتی پول بیشتری دست بیارن، یه سری آدم احمق هستن به نظر من. یه سری آدمی هستن که یه ثروت هنگفتی از پدر مادرهاشون برشون به ارث گذاشته شده. پدر مادرشون البته از همین راه های کثیف به اون ثروت رسیدن، یعنی با همین مونوپول کردن بیزنس ها و چشم پوشی بر روی هر عمل انسانی، یعنی با ندیده گرفتن اخلاق و انسانیت تونستن به ثروت زیادی برسن، ثروت خیلی خیلی زیادی. نه، میشه از راه های سالم هم به ثروت رسید، ولی اون ثروتی که این مثلا خانواده جی پی مورگان یا خانواده راکفلر یا خانواده راسچیلد بهش رسیدن، ثروت های افسانه ای، یعنی در تمام تاریخ بشریت هیچ وقت هیچ حاکمی، هیچ ثروتمندی به همچین ثروتی نرسیده. و این خلاصه این آدم ها اصلا هیچ درکی از اخلاق و انسانیت ندارن، چون اینجوری بار نیومدن، اینجوری تربیت نشدن. برای همینه که خیلی راحت میتونن جنگ جهانی را بندازن برای اینکه بیشتر پول در بیارن، خیلی راحت میتونن یه منطقه ای رو با خاک خون بکشن برای اینکه پول بیشتری در بیارن. اصلا مهم نیست براشون که زندگی مثلا یه آدمی توی عراق یا توی سوریه یا توی ایران چجوری بالا پایین میشه. اصلا ارزشی نداره از چشم اون آدم، از چشم پول داره، اصلا ارزشی نداره این زندگی مثلا یه کارگر در ایران فرض کنید، مهم نیست. طبق اون فلسفه‌ای که این آدما دارن، همه بالاخره همین آدمایی بعد بیان و برن زج بکشن بمیرن، اینا مهم ما هستیم، مهم خانواده ماست که یعنی واقعا احساس خدایی میکنن این آدما، احساس خدایی میکنن و خدایی بدی هم هستن، مثل از جنس الله هستن، خدایی هستن که نابود میکنن همه چی، واقعا اهریمن هستن. و این اعتماد به نفس و این احساس خدایی به خاطر اون ثروت بی حد و اندازه‌ای که در اختیارشون هست، که اون ثروت قدرت زیادی هم تولید میکنه و در طی این صدها صد و چندین سال هستش که سیستمی درست شده که رسماً تمام قدرتمندان و سیاستمداران دنیا رو به نوعی در جیبشون دارن و هر جوری دلشون میخواد، هر قانونی دلشون میخواد رد میکنن. و الان در این 8-9 سال گذشته یک گروه دیگری از ثروتمندان تونستن از راه‌های قانونی که در این راه‌هایی که در قوانین کشورها هنوز باقی مونده بوده که همون دموکراسی هست، تونستن بیان روی صندلی قدرت قرار بگیرن و این قدرت از دست اونا در بیارن و به جای اینکه اون سرشون رو کج کنن در برابر این قدرت‌ها، این قدرت‌های اصلی بزرگتر، وایسادن دارن باش می‌جنگن. جنگ سختی هم هست، خیلی خردمندانه و حساس هست، دونه دونه تصمیماتی که گرفته میشه. برای این من فکر میکنم خیلی برنامه ریزی شده است. اینی که دونالد ترامپ میاد رسما اعلام میکنه من به خامنه ای نامه دادم و و مجبور میکنی که خامنه ای جوابشو بده و ظرف دو سه هفته بعدش مذاکرات مستقیم شروع میشه. حالا هر چقدر که جمهوری اسلامی بگه که اینا غیر مستقیمه، ولی مستقیمه، یعنی نه اروپایی ها پنج به علاوه یکی هست، نه آژانس انرژی هست، یعنی هیچ کس نیست، نماینده آمریکا با نماینده جمهوری اسلامی دارن با هم حرف میزنن. هفته اول، هفته دوم، هفته سوم میشه، گروه های تخصصی بلند میشن از آمریکا، میرن به عمان که بشینن سر نحوه انجام شدن این تبادل، حالا تجاری هست، تبادل مهندسی هست، هرچی هست، راجع به اون صحبت بکنن. یعنی این که داره میره به طرف جلو. و من حدودا در همین صندلی با همین جلوی همین دیوار سفید با همین پیرهن آبی ده ها برنامه درست کردم راجع به این که چطور میشه جمعیت ملی چیکار باید کرد با جمهوری اسلامی در این شرایط فعلی، که این بود که یک جمعیت ده ها هزار نفری و بلکه صد ها هزار نفری وقتی بیان تو خیابون، کارشناس نظامی و من به من لطف کردن، تشبه بردن اینجا و توضیح دادن، یعنی خودم هم نگفتم، یه کارشناس نظامی اومده گفته بله وقتی جمعیت از 10,000 نفر 20,000 نفر بیشتر میشه غیر قابل سرکوبه. نمونه هاش هم در جای مختلف دیدیم که وقتی جمعیت سیل جمعیت را میفته دیگه شما نیروی سرکوب جلوش نمیبینی، جمعیت تا زیر 10,000 نفر میان، نیروی سرکوب صفکشی میکنن، سفارایی میکنن، برنامه میریزن چجوری یه سری اپاش بیان، یه سری بغل بیان، این ور بیان، از اون ور بیان و سرکوب کنن. ولی وقتی جمعیت میره بالای 10,000 نفر نمیشه کاریش کرد، میرن نیروی سرکوب هم میرن کنن. خب ما کارشناسان نظامی آوردیم توضیح دادن و گفتن که اگر میخوایم این تأثیر، یعنی زمانی وقتی این سیل جمعیت مؤثر واقع میشه که به یه طرف درستی بره. طرف درست کجاست؟ بیت زهاکه. برنامه ساختم اینجا، نشون دادم تمام خیابونهای اطرافش رو، نشون دادم حتی اتوبانهایی که اونجا رو احاطه میکنه چجوری میشه ترافیک درست کرد اونجا، همه اینا راجبی صحبت شده. و تنها چیزی که از مخاطبان خواستم این بود که فقط راجب این موضوع بریم به بقیه حرف بزنیم. پروفسور دانشگاه MIT اومد اینجا، جناب دکتر طالبی نژاد اومدن اینجا، وقت گذاشتن، ارزش قائل شدن برای همه ما به خاطر ایرانی بودنش، به خاطر ایران، ایشون هم یک میهن پرست هستن، اومدن گفتن آقا یه فرمول ریاضی خیلی ساده که آقا اگه شما بری به 3 نفر دیگه بگی و اونا رو متقاعد کنی که برن به 3 نفر دیگه بگن، در 10 مرحله ما میرسیم به 80 میلیون. یعنی هر یه نفر شما، همین شما یک نفرتون میتونی 90,000 نفر دیگه رو آگاه سازی کنی، این پیامو بهشون برسونید، به شرطی که کار خودتون درست انجام بدید، یعنی 3 نفر دیگه رو متقاعد کنید که اونا برن همین کارو بکنن، دقیقاً همین کاری که شما میکنید. اینا رو من بارها گفتم، ولی خب حقیقت تلخ اینه که انجام نشد. همین کسانی که میان اینجا کامنت میذارن، حالا ارتش سایبری هستن، هر چی هستن، بالاخره یه آدمه که وقت داره میذاره، این برنامه رو داره میبینه، وقت داره میذاره، داره فارسی بلده، میفهمه درد اون مردم ها و داره میاد اینجا این چیزا رو میبینه. حالا یا جوگیر شده یا پول گرفته بیاد بنویسه، فرقی نمیکنه، برای من فرقی نداره. من میبینم به جای اینکه این ایرانی به فکر ایران باشه و بره همین مسئله، این پیام ساده رو گسترش بده، داره وقتش رو اینجا تلف میکنه که کامنت بذاره، یا اینکه میگه اینم یه دیوونه دیگه، در این میره روی ویدیوی دیگه، اصلا فکر نمیکنی که منم یه وظیفه ای دارم. خب وقتی اینجوری هست دیگه فقط میشینیم اخبار رو تحلیل میکنیم، میگه آداری همچنین اتفاقایی میفته، اینا دارن مذاکره میکنن، اینجوری داره میشه. شما اگر میخوایی این شرایط عوض بشه قطعا، یعنی هنوزم دیر نشده، هنوزم اگه سیل، وقتی سیل جمعیت را بیفته به طرف بیت زهاک، همه این معادلات عوض میکنه، مطمئنن نتیجه مذاکرات بیشتر به نفع مردم ایران میشه. یعنی اگرم، حتی اگرم الان قراره به نفع مردم ایران تمام بشه، شما اگه بیانید، یعنی اگه سیل جمعیت، وقتی سیل جمعیت ما داشته باشیم به طرف بیت زهاک، نتیجه بهتری میگیریم قطعا بدون شک. ولی روند مذاکرات و چیزی که من دارم میبینم این هستش که داره میره به یه طرفی که جمهوری اسلامی رو آچمز بکنه و شکل و ماهیت جمهوری اسلامی عوض بشه. یعنی من فکر میکنم که بعد از این مذاکرات ما چیزی به نام حکومت اسلامی نداشته باشیم در ایران. امیدواریم که اینجوری باشه، ولی قطعیتی توش نیست. شاید هم بشه، شاید هم نه، همون جمهوری اسلامی باقی ممونه. شاید روند این شکل این مذاکرات داره اون طرفی میره، ولی چیزی که تضمین میکنه، قطعیت به ما میده که حکومت اسلامی تموم میشه، همین حضور در خیابان هست، همین سیل جمعیت چند ده هزار نفری هست. و این پله اولش از اطلاع رسانی. میبینید که هیچ کدوم از رسانه ها، هیچ کدوم از رسانه ها، هیچ کدوم از اپوزیسیون، رهبران اپوزیسیون نمیان بگن که سیل جمعیت بد بیاد. نمیان با همین متخصصان نظامی، مشاوران نظامی بیان برنامه بذارن و مردم رو دعوت کنن که این کار انجام بده. هیچ کدوم نمی کنن این کار رو. میبینین دیگه خودتون. بنابراین شما خودت هستی که میتونی وارد صحنه بشی و این مسئولیت رو به عهده بگیری. اون موقع شما هم خدا میشی، خدای خوب میشی. احساس خدایی باید بکنی که وارد صحنه بشی و این کار رو انجام بدی. خودت به دست بگیر کنترل آینده خودتو، کنترل سرنوشت خودتو، و فقط بعد اطلاع رسانی بکنی. همین، به همین سادگی. با اطلاع رسانی، با همه گیر شدن این فکر، این اتفاق میفته. این یه فرموله، یک فرمول نانوشته است که وقتی یه چیزی رو همه مردم راجبش حرف میزنن، اتفاق میفته. و شما وقتی که هیچ رسانه این کار انجام نمیده، چون رسانه همه دارن پول میگیرن و از جایی دارن پول میگیرن که از همون سیستم، از همون سیستم اهریمنی دارن تغذیه میشن. این همه فاند پخش شد این ورانور، این همه رسانه درست شده باشه، رسانه های اینترنتی، رسانه های کوچیک، تلویزیون های لوکال، هیچ کدوم راجع به این موضوع حرف نمیزنن. راجع به این که باید سیل جمعیت رو بیفته نمیگن، حرفی نمیزنن. بنابراین شما خودت هستی که میتونی اینو عوض بکنی و آینده خودت رو تضمین بکنی. الان داره به یه طرفی میره که شاید به نفع ما تموم بشه، شاید هم نشه، ولی تضمین این و قطعیت این که به نفع ما تموم میشه همین حضور ماست، وجود داشتن ماست. و اینی که یه نفر، مثلا من دیدم شمع پیشا دیروز پیروز بود که یه نفر یه تابلوی دستش گرفته و توی خیابون داد میزد مرگ بر خامنه ای، خب کسی هم نرفت ازش حمایت نکرد. طبیعیه، نمیرن، مردم میترسن برن کنار و مایسه خامونم میگیرن. راهش این نیست، راهش این نیستش که 100 نفر 50 نفر یک گوشه جمع شن شعار بدن. بوده این اتفاق، بارها افتاده و به جایی نرسه. نه، سیل جمعیت لازم داریم و سیل جمعیت پله اولش اطلاع رسانیه، پله اولش امید دادن به بقیه هموطنانی که این راه به نتیجه میرسه. بعد رفت صحبت کرد نفر به نفر، از نزدیکترین اعضای خانواده شروع کنیم. اینو میگم، بارها من گفتم، میشه دفعه دهم من دارم این حرفا رو اینجا میزنم. امیدوارم گوش شنوایی باشه، امیدوارم شاهد این موضوع باشیم که این اتفاق میفته. اما خواستم فقط بگم که اون تحلیل های قبلی که من کردم که آره اینا دارن به نتیجه میرسن، خوشحالی از این نیستش که اینا دارن به نتیجه میرسن، فقط خبره، تحلیله که یه همچین اتفاقی در راهه و نه دولت اسرائیل دوست ایرانه، نه دولت آمریکا. دولت فعلی آمریکا به خاطر این جنگی که اون بالا هست، منافع مشترکی داره با مردم ایران، به خاطر اینکه همون کسانی که دارن ایران رو از بین میبرن و میخوان نابودش بکنن، همون کسانی هستن که آمریکا رو هم دارن از بین میبرن. مردم آمریکا رو هم مریض کردن، رسانه‌های آمریکا رو هم در دست گرفتن که به مردم آمریکا دروغ بگن، همونان. برای همین ما دشمن مشترک داریم. به همین دلیله که من خوشبین هستم که این مذاکرات نتیجه متفاوت داشته باشه. و در این میان اون چیزی که دلگرم کننده است، بالا رفتن خرد جمعی مردم ایران، مخصوصا مردم داخل ایران هست. مردم داخل ایران به خاطر فشارهایی که روشون هست، بیشتر دغدغه دارن برای این که بتونن خودشون از این شرایط خارج کنن، از این قفس بیان بیرون. و راهش این هستش که، یعنی یاد گرفتن، مسیر راهو پیدا کردن که همون ایرانگرایی، شناخت فرهنگ ایرانه و فرهنگ ایران زیباست، فرهنگ ایران فرهنگ مهرامیزی هست، فرهنگی که مردم بقیه مردم رو دوست داره، منطبق با طبیعت هست، طبیعت دوست هست و این به نفع بشریت هست و مسیر درستی رفتن. این هویت ایرانی به اون طرف دارن حرکت میکنن و این میتونه از همه سیاهی ها و بدی ها مردم رو دور بکنه. وقتی که مردم به این خرد میرسن دیگه تحت تأثیر رسانه ها قرار نمیگیرن، دیگه بازیچه دست یه سری به اصطلاح روشن فکر قرار نمیگیرن، بازیچه تحلیل های غلط نمیشن، خودشون تصمیم میگیرن که چی باید برای آیندهشون خوب هست. اندیشه سنجشگر دارن، آدم ها رو بوت نمیکنن، ارزیابی میکنن. اینا فرهنگ ایران هست دیگه و در منابع و متون باستانی که بر ما باقی مونده، متون قدیمی هست همش و مردم اون طرفی رفتن. وقتی که میگم ایرانگرایی یعنی حتی شما به اون به اصطلاح عرفان ایرانی هم مراجعه میکنی، باز هم در نهایت میرسه به همینجا. بود دکتر قیامتی فکر کنم یه برنامه ای داشت راجع به اینکه حافظ چقدر نزدیک بوده افکار و عقایدش به آیین مهر و مهری بوده اصلا. پدر عمر هم معتقد بود هست که حافظ هم مهری بوده و این میخوام یعنی بهتون میگم که حقیقت دوتا نیست، یک حقیقته و نیاکان ما، این افتخار ما ایرانی هست که نیاکان ما خیلی زودتر به این چیزا رسیدن و الان هم مردم ایران چششون باز شده دارن اون طرفی میرن. این دلگرم کننده است و به همین دلیل مهم اینه که این چتر دیکتاتوری جمهوری اسلامی از سر مردم ایران کوتاه بشه، وقتی تحریم ها قطع بشه، وقتی که در اقتصاد ایران به روی دنیا باز بشه، روابط ایران روابط عادی بشه با بقیه دنیا، میشه انتظار داشت که یک سیستم تغییرات ژرف و عمیقی در سیستم سیاسی هم به وجود بیاد و اون حکومتی که حتی 2 سال بعد از این اتفاقا در ایران حاکم هست، هر اسمی که میخواد داشته باشه کلن ماهیتش با این جمهوری اسلامی امروز فرق خواهد کرد به نظر من. به هر حال این هم خواستم فقط اضافه کنم به اون صحبت ها. اما باز هم برمیگردم به این که جمعیت میلیونی، جمعیت چند ده هزار نفری و چند صد هزار نفری تعیین کننده خواهد بود. نقش خیلی خیلی مهمی داره. پله اولش هم اطلاع رسانی است از طریق خود شما، به کس دیگه ای واگذار نکنین، نه خود شما مسئولیت به عهده بگیرین و این کار رو شروع کنین. این پیام رو به گوش بقیه دوستانتون، هموطنان دیگه برسونین هر چند تا که میتونین. سپاسگزار از توجهتون. دری دری بعد، بدرود.